آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز، سلام. تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باشم.
سلام آقای فیوان.
سلام
به شما هم بخیر جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوم.
تئاتر.
دوستان عزیز سلام. خرداد ماه 95 گفتگوی ما رو از تماشاخانه ایران شهر سالن استاد سمندریان خواهید شنید. نمایش سور اسرافیل و بازیگران این اثر کاظم سیاحی و ایلیا نصراللهی.
سلام، من محمد ایلیا نصراللهی هستم، الان در تماشاخانه ایران شهر خدمت شما هستیم.
من هم سلام عرض میکنم، کاظم سیاحی هم.
بسیار عالی. خب از کی شروع کنیم؟
به نظر من از ایلیا شروع کنیم.
از شما
دوست دارم تو شروع کنی.
آقا شما
نه وقت بسن فهمیم کنی سوالی تو بگو.
آره بهتر. انتخاب این نمایشنامه رو میخوام بدونم، انتخاب این نمایشنامه برای حضور درش و بازی در این نمایش، آقای سیاحی از شما رسم کسفت آغاز میکنه.
والا انتخاب سور اسرافیل از دلیل اولیه‌اش یکی دوستی من با عامر و سیاوشه و بعد این جمع و این کست خوبی که دور هم جمع شد، در بعدش اینکه من متن رو خوندم و نقشی که دارم بازی میکنم خیلی دوست داشتم و دوست داشتم باشم کنار بچه‌ها.
ایلیا تو چی شد بعد از فهرست اومدی حالا سور اسرافیل؟ اصلا فکر کنم علاقه من شدی کلن به تئاتر.
این آقای بوسلیک تو فهرستم بودن، منو به آقای عامر مسافر آستانه معرفی کردن که بیام تو این کار.
یعنی متن خوندی قبلش یا نه فقط قبول کردی سری؟
نه متن خوندم با برادرم اون میخوند من گوش میدادم.
خوشت اومد از من؟
از مت؟ آره نقشم رو دوست داشتم که بیام اینجا.
نقش اصلی هم هستن با. یه اتفاقی که توی این اثر افتاده های سیاحی فکر کنم یکی از متفاوت ترین نقش های شماست.
آره خب من اصولا سعی می کنم که این تفاوت باشه تو انتخاب نقشام و نوع ارائه نقشام، ولی آره فکر می کنم جزو متفاوت، یعنی توی دست بخوام چیز کنم آره تقریبا خیلی متفاوته با بقیه نقشایی که تالا بازی کرد.
این ارتباطی که برقرار میکنید با ایلیا، چون ایلیا به قول پارتنر اصلی شما به نوعی هست.
بله با ایلیا مشکلی نداشتم از روز اول، یعنی ایلیا که ماشاءالله بزرگه، خوبم درک میکنه، خوبم میفهمه، بازیگر خیلی خوبی هم هست. با هم از اون اول خوب بودیم، هنوزم خوب هستیم. نه ایلیا
شما چی؟ شما راحتی با سیاحی روی صحنه؟
خیلی انرژی میدن اون صحنه به من و باعث میشه که من بهتر بازی کنم، از اینکه هستم بهترم بازی کنم.
یعنی تالا شده مثلا از بازیش ناراحتم بشی آقای سیاحی؟ مثلا میگی نه این جای بازیت آقای سیاحی، بازی منو خراب.
مثلا سر صحنه میزنه تو گوشه من میگم محکم تر بزن.
جدا
انرژی میده، خوب میده.
بسیار عالی. خب این از شخصیت دیزره برای شنوندگانم، شخصیتی که بازی میکنی.
شخصیتی که بازی میکنم دو قلو هن
لوکاس بود و
کلاوس. شخصیتشون که دو قلو هن یه شهریه از اینا، این مادرش میاد تو یه شهری، مادرش اینو میذاره تو یه شهری، بعد این شهره مثلا همشون آدم های دعوایی هن همشون، بعد اینا رو میاد اینا این پسر میاد همشون رو سرسامون میده.
تو دنیای واقعی هم همینجوری هست ایلیا؟ یعنی دوست داری که همه آدما رو به هم وصل کنی و این ارتباط خوب رو ایجاد کنی؟ واقعا دوست داری؟
آره.
خب آقای سیاحی عزیز، ما با یک داستانی روبرو هستیم که در فضای جنگ اتفاق میفته، اما واقعا ارتباط به جنگ داره؟ یعنی ما میتونیم بگیم این کار بر محور جنگ یا بر محور روابط انسانی؟
من میتونم بگم که این کار بر محور روابط انسانیه. حالا تو موقعیتی که گرفتن شهر جنگ زده است و فضای جنگ زده و فضای آخر و زمانیه در واقع، بیشتر میتونم بگم یه فضاییه که آدم ها روابط انسانی بینشون فراموش شده و لوکاس و کلاوس واسه همین کمک میکنن که آدم ها به روابط انسانشون برگردن. حالا چه اتفاقی میفته یا چی میشه رو دیگه من نمیگم، کسی که دوست دارم بیام ببینن.
با دو منظر ما روبرویم تو این نمایش. یک منظر، منظر رئاله که احساس میشه شخصیت‌های واقعی هستن در دنیای ما، اما مجموعه کار یک مجموعه که نقبی به سور رئال میزنه و نقبی به تئاتر مفهومی میزنه. اینها چجوری با هم ست میشه؟ برای شما که دارید بازی میکنید ست کردن این سخت نیست؟
این حرفشون درسته، یه بخشی رئاله یا بخشیش هم سور رئاله، ولی اتفاقی که هست این که ماها هر کدوم شاید نماد یه قشر رو یه گروهی از مردم باشیم یا نماد یه قسمتی از جامعه تو هر موقعیتی، تو هر فضایی که اسمشو نمیخوام بذارم، هر اسم نداره در واقع، اسم گذاشتن خب درست نیست. این اتفاقه خب بالاخره چند تا آدم هن که این یه ارتباط چیزی میطلبه، این که رالیستی با هم برخورد کنن، با هم دیالوگ کنن، با هم نمیدونم فضاشونو بسازن. این بخش سورئال قضیه اینه که به خاطری که ما توی بخش چی میشه میگن، یه ما یه محدوده‌ای داریم، واسه یه چیز داریم، یه خط و مرز نمیشه، یه حدود داریم، خیلی چیز شد، یه حدودی داریم واسه این که این کسی که نماده، این کسی که مشخصه یه قشریه رو نشون بدیم، مجبوریم توی یه جای یه سری قلوا داشته باشیم، یه سری از یه فضای رئالیستی یه قدم جلوتر بذاریم واسه یه اینکه احساس خودمون و درک خودمون یا هر چیزی که شخصیت داره به تماشاگر بتونیم راحت تر توی تایم کوتاه‌تر و زمان کامپکت شده‌ای بهتر بتونیم به تماشاگر ارائه کنیم. من فکر می‌کنم این اتفاق اصلا مشکلی نداره به نظر من، هیچ، چون فضای کلی کار و همه عوامل کار بین این فضای رئالیستیه و سورئالیستیه در حال حرکتن و این هیچی رو بیرون نمی‌زنه. هم تو به نظرم تو بازی‌ها همه بچه‌ها سعی کردن رعایت کنن، هم تو فضای دکور این اتفاق افتاده، همه چی دست به دست هم داده که چیزی به نظر من بیرون نزد از این فضایی که شما دارین میگی.
چقدر به تیپ نزدیک شدین شما؟ یعنی اصلا شخصیت ها رو ما میتونیم بگیم تیپیکال هستن بعضیشون؟ مثلا شخصیت شما که سرهنگه تو بعضی از جاها حرکات میتونم بگم هیستریک واری داره.
آره داره. من اصلا به این فکر نکردم. راستیتش من اصلا از اون اول بخشی لیا مزید حرف میزنم. از اون اول که این با این نقش من برخورد کردم به این فکر نکردم که این سرهنگ افسر یا هر چیز دیگه ای باید المان افسر یا سرهنگ داشته باشه. من به عنوان یه آدم به این چون اینقدر اسمش به عنوان افسر تکرار میشه که این ملکه ذهن تماشاچی میشه. حالا هر افسری با هر مشخصاتی قاعدتا نباید بهش نزدیک بشه که حرکات افسرگونه داشته باشه یا حرکات سرهنگونه داشته باشه. این به عنوان افسر معرفی میشه و این افسر واسه خودش یه دنیایی داره. من سعی کردم دنیایی که برای این افسر حاکمه رو بسازم، دنیای یعنی تنهایی که آدمه داره، مشکلاتی که داره و اصولا لذتایی که از دنیا میبره، برخوردش با آدمای دیگه، اینا واسه خودش یه فضایی میاره که من فکر نکردم این آدم افسره یا کس دیگه ایه. مهم دنیایی بود که این افسره با خودش داره زندگی میکنه و توی اتاق خودش و روی تخت خودش داره نشسته و با کسی که تنها برخوردی که داره فقط با لوکاس و کلاوس. من فقط خواستم اینو بسازم، یعنی هیچ وقت به این فکر نکردم که افسره پس باید حرکات افسرگونه داشته باشه یا سرهنگه باید اینو القا کنم که افسر یا سرهنگه. نه، واسه من بی‌مفهوم بود. یعنی اگه اون راه میرفتم شاید اون تیپیکالی که شما میگفتین، اگه تیپ میخواستم بازی کنم باید به اون راه میرفتم که میگفتم این افسره پس باید یه سری کارهای اونجوری انجام بده.
بسیار عالی. این همه دیالوگ چطور تونستی حفظ کنی از اول نمایش تا تقریبا تا
انتها؟ باید من تو بخونی که حفظ بشی. اینقدر بخونی هم داستان بیاد رو دستت، هم دیالوگات حفظ بشی. همون ما تمرینای روخونیمون امد همون موقع من حفظ شدم. اصلا باعث نشد که هی تکرار کنم. هی تکرار کنی بدتر میشه. مثلا همون لحظه بس بگی. نمیشه.
شده چاله مثلا وسط اجرا یه چیزی فراموش بکنی؟
یه بار سر فهرست شد.
سر فهرست؟
ولی بعد خودم جمعش کردم.
یعنی بینم فکر کرده که چجوری میشه جمعش کرد؟
آره.
یه چیز دیگه که هست، چجوری حس جمله ها رو پیدا میکنی؟ چجوری میدونی که اینجا باید با چه لحنی صحبت کنی؟ خودت پیدا میکنی یا کارگردان پیدا میکنی؟ خودت پیشنهاد میدی؟ اینجا یه پیشنهادم دادی؟
آره دیگه، مثلا آره پیشنهادم میدی، مخصوصا سر فهرست که انقدر تمرینمون طولانی بود، همه چیمون رو میتونستیم بگیم بگیریم، تمرینای همه چی کردیم، همه تمرین کامل بود.
ادامه میخوای بدی رو؟
هی خدا بخواد.
جناب سیایی عزیز، شخصیت شما دوچار یک تحولی میشه.
درست.
یعنی از یک شخصیتی که خیلی خاکستریه به شدت و بعضی جام خیلی کدره به خاطر اون نوع بیزینسی که داره انجام میده و باعث تبدیل میشه به یک شریفترین موجودی که حالا میتونه باشه. یعنی ذاتش از ذات شخصیت اصلی یا این کودک ما هم پاکتر و تمیزتر میشه. چجوری به این تناقض میشه رسید؟ یا این روند چگونه شکل میگیره؟
نمیدونم. آدم وقتی اینجور موقع راجبه نقشی که بازی کرده یه حرف میزنه خیلی چیزای مختلف میشه آدم بگه، ولی من حداقل تو این نقش، خیلی از نقشا به نظر من هر کاراکتری یه زندگی داره، تو زندگیمون هم یه تولدی وجود داره، یه نقطه اوجی وجود داره و یه مرگی وجود داره. مهم اینه که جاهایی که ما توی زندگیمون هممون چیز میشیم، جاهایی که شخصیتمون کاملتر میشه، جایی که شخصیتمون دگرگون میشه، جاهایی که از افاضی ما، مثلا من 10 سال گذشتم و الانم خیلی فرق میکنه. من واقعا تو این نقش افسر سعی کردم که جاهایی که بر اساس حساسیتاش، بر اساس کاراکتری که ساخته شده و حرفایی که با عامر روسی و استادم، هر کاراکتری که ساخته شده با خصوصیاتی و یه سری حساسیت ها، ببینیم که این کجا دچار تحول میشه، رو چی حساسه، رو چی حساسیست. اینا چیزاییه که ما خودمون هممون داریم توی زندگیمون. من سعی کردم باهاش زندگی کنم، ولی این یه جمله کلیشه‌ای همه میگن، ولی من واقعا سعی کردم که افسر رو تو این دوره کوچیکش زندگی کنم، از وقتی که یه چیز میگذرونه تا با دیوانه با بچه آشنا میشه و با دیوانه آشنا میشه و بعد در آخر مرگش. من سعی کردم زندگی کنم و لحظات حساسش، اونجایی که درگیری شخص درگیره با اون لحظات رو پیدا کنم، فقط همین فکر میکنم.
شما خود رمانو خوندین؟ که
نه نخوندم متاسفانه، نه نخوندم.
شخصیت شما فکر کنم شخصیتی که ساخته شده توسط نویسنده،
بله بله،
فکر کنم به پسر و پیرزن شخصیت من که اونجا
بله بله بله
با توجه به این اتفاق.
بله
بسیار عالی. ایلیا، با کدوم یکی از بازیگر رو صحنه راحت تری؟ سوال سختی و این سوالا بود که مثلا میپرسم میگم بابات بیشتر تو یا مامانت؟ سخت داره
یا من نباشم؟
نه واقعا با کدوم یکی از بازیگر راحت تر میتونی ارتباط برقرار کنی خودت؟
با افسر. دلیلش هم بگم، دلیلش چون که این پسر با افسر تو خونه هم زندگی میکنن. مثلا دیدی مثلا یه ماه یه نفر پیشت میمونه هم خونه هم میشه، این شکلی مثلا انقدر ما با هم زندگی کردیم، هم سر تمرینا همش با هم دوست بودیم، این شکلی ارتباطه. هی اون از من انرژی میگیره.
ببخشید بین صحبت، ولی توی متن هم هست دیگه، خود بچه میگه که افسر بهترین دوستشه.
به خاطر همین با افسر بیشتر، هم تو متن هست هم خودم ارتباط بیشتری با افسر پیدا کردم.
نمایشش داره به اشاره میکنه به یک اندیشه، مثلا در بخشی که از کتاب فروش و کتاب ها حرف میزنه، داره اشاره میکنه به اینکه اندیشه به جای خرافات، اندیشه رو با خرافات داره قیاس میکنه، با کلیسا داره قیاس میکنه. از این اتفاق بگید، چقدر واقعا این نوع تفکر و این شکل در دنیا امروز ما داره گم میشه؟
این سوال دیجای سخته و این تحلیلی که تو دادی خب که تحلیل تو میتونه باشه تو ماجرا، ولی خب واقعیتیه که وجود داره. ما تو جامعمون، توی کلن چیز، هم خرافات داریم هم نداریم، هم کسایی که بر اساس اندیشهشون جلو میرن، هم کسایی که حالا بر اساس چیزهای دیگه. ولی چیزی که نظر من توی این اتفاق، توی این نمایش خورده مهمه، چالش جهله. یعنی در واقع چیزی که از جهل میاد، جهل حاکم میکنه بر یه جامعه یا بر هر موقعیت مکانی و جغرافیایی توی این کره خاکی اصولا.
حالا اول صدا پیشه بودین بعد بازیگر شدین یا اول بازیگر؟
این یه سوالیه که همیشه همیشه گفتم. من اول بازیگر بودم. من از بهت بگم از سوم راهنمایی دارم بازی میکنم و به صورت حرفه‌ای هم بازی میکنم. حرفه‌ای یعنی حرفه‌ای توی تئاتر بازی میکنم. یعنی الان فکر کنم بالغ بر 25 ساله دارم بازی میکنم و روی صحنه دارم بازی میکنم. من نه اول بازیگر بودم، ولی چیزی که باعث معروفیت من شد، نه خب به هر حال صدا پیشگی عروسک.
چرا این اتفاق افتاده به نظر
خب بالاخره تو زندگی هنری هر کسی یه چیزی باعث میشه که اونجا اون به اون اسم معروف بشه دیگه. حالا من این اتفاق افتاد که چیزی، ولی من بازیگر بودم و به نظر من صدا پیشگی هم اینو بازیگریه. یعنی
شخصیت جیگر رو دوست داریم؟
بله.
زن قبل از اینکه آیه سیاهی رو ببینیم میدونستی جیگر آیه سیاهیه؟
راستیتش نه.
حالا که متوجه شدی
خیلی واسم عجیبه.
چرا؟
نمیدونستم. مثلا شما بگین یه دفعه، مثلا مثل این سوالی که مثلا یه دفعه بگین این برادرته، این شکلی خیلی بده.
یهو شوک زده شدم. اصلا به ایشون نمیاد همچین
چیزی. اصلا نمیاد.
خب برای سخن پایانی با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیوال، دوستانم اول ایلیا اگر صحبتی باشون داری بفرم.
بیاین ببینین کار ما خیلی خوبه، هم از کارگر از همه لحاظ خوبه. میگم بیاین ببینین که از همه لحاظ نمیخوام خودم تعریف کنم، میگم که خوبه که بیاین ببینین. من با هنرپیشه‌های بزرگ دارم بازی میکنم، ببینین تجربه هم چه شکلیه اینجا.
و شما جناب سیاهی عزیز؟
من هیچی، واسه همشون آرزوی موفقیت، سربلندی و سلامتی دارم و منم حرف ایلیا امیدوارم که همه بیان ببینن و بیان ایلیا رو ببینن که چقدر خوب و عالی.
بسیار عالی، چه گفتگوی شاد و صمیمی شد. مرسی از هر دو عزیز که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که همراه ما یعنی تیم آوای تیوال هستید. تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم و غمتون کم. خدا نگهدار.